بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. پرزیدنت بوش از کشورهای عرب خواسته است از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مبارزه کسب قدرت با حماس پشتیبانی کنند. پرزیدنت بوش پیش از ظهر امروز کنفرانس صلح خاورمیانه را که در محل آکادمی نیروی دریایی آمریکا در شهر آناپولیس تشکیل شده است گشود و از کشورهای عربی خواست از محمود عباس در مبارزه برای کسب قدرت بین او و حرکت اسلامی افراطی حماس پشتیبانی کنند. آقای بوش خطاب به هیئت‌هایی که از بیش از 40 کشور از جمله 16 کشور عرب شرکت کردند گفت تمام کشورهای عرب باید حمایت نیرومند خود را از دولت محمود عباس نشان دهند. هزاران نفر از طرفداران حماس روز سه‌شنبه در خیابان‌های غزه جمع شدند و به کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس اعتراض کردند. صدها دانشجوی مرد به طرف شورای قانون‌گذاری فلسطینی راه افتادند و از جمله شعار می‌دادند آنها هر امتیازی را که محمود عباس در آناپولیس به دست آورد قبول نخواهند کرد. دولت اردن به جمهوری اسلامی ایران که به معترضین به کنفرانس صلح خاورمیانه اجازه داد در برابر سفارت آن کشور در تهران جمع شوند اعتراض کرده است. رئیس اداره اطلاعات وزارت امور خارجه اردن محمد ایرانی سفیر جمهوری اسلامی در عمان را فراخواند و گفت اردن چنین حادثه‌ای را که قابل جلوگیری بوده است کاملا مردود می‌داند. جمهوری اسلامی ایران بحث در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات این هفته با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را رد کرده است. هدف از مذاکرات شکستن بن‌بست ناشی از برنامه اتمی ایران توصیف شده است. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران دستور داده در مورد مرگ زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی تبار تحقیقات جدیدی انجام شود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت قضات دیوان عالی به تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است اعتراض کردند. و حسن موسویان مذاکره کننده سابق اتمی جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات علیه نظام گناهکار شناخته شده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آغاز کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس ایالات متحده آمریکا و گفتگوهایی با کارشناسان سیاسی در این مورد. ارجای پرونده قتل زهرا کاظمی به دادگاه جدید. آشوب در پاریس و درگیری دانشجویان با پلیس در این شهر. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، کنفرانس صلح خاورمیانه از روز سه‌شنبه در شهر بندری آناپولیس در ایالت مریلند ایالات متحده آمریکا کار خود را آغاز کرده است. پریشهر فرزام همکار من از محل برگزاری این کنفرانس گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در حالی که رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها در دو طرف سیل بودند، کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه را در آناپولیس افتتاح کرد. پرزیدنت بوش گفت پس از دهه‌ها و وجود اختلاف‌های فراوان بین دو طرف، با تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل و زندگی در صلح و امنیت است که میتوان به احترام، شناسایی متقابل و اطلاع انسانی دست یافت. پرزیدنت بوش که از توافق سه جانبه خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها سخن میگفت، اضافه کرد که ما موافقت کرده ایم از روز چهارشنبه گفتگوها را شروع کرده و آن را ادامه دهیم و هر تلاشی را که لازم است تا پیش از پایان سال 2008 میلادی سال آینده برای دستیابی به صلح انجام دهیم. قرار است تا پیش از 12 دسامبر سال جاری، یعنی در کمتر از 2 هفته، کمیته هایی که به مسائل موجود بین دو طرف خواهند پرداخت کار خود را شروع کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت، امروز هر دو، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها، متوجه شده اند که کمک به دیگری آرمان هایشان را تحقق می بخشد. اهمیت یک کشور دموکراتیک مستقل به فلسطینی ها این شانس را می دهد که در آزادی و با اعتبار انسانی زندگی کنند. رئیس جمهوری آمریکا سپس درباره کنفرانس صلح خاورمیانه گفت، هدف کنفرانس آناپولیس این نیست که یک توافقی انجام شود، بلکه این است که گفتگوها بین اسرائیل و فلسطینی ها صورت بگیرد، و اما آنچه به بقیه مربوط می شود آن است که ما باید آنان را برای تلاشی که می کنند تشویق کنیم و حمایتی را که لازم دارند در اختیارشان قرار دهیم. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت، و اما در زمان تشکیل این کنفرانس برخی گفتند که اکنون زمان مناسب برای هدف صلح نیست. من با این عقیده موافق نیستم. بنابر باور من اکنون دقیقا وقت مناسبی است، زیرا گفتگو برای دلایل گوناگونی شروع شده است. نخست آنکه اکنون موقع مناسبی است، زیرا رهبران هر دو طرف مصمم هستند که به صلح دست یابند. در درجه دوم زمان درستی است، زیرا در جنگی که در خاورمیانه است ما باید پیروز شویم. ما باید علیه افراطگرایی پیروز شویم و پیروز خواهیم شد.
پریچهره فرزام از محل برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس نگاهی داشت به سخنان جورج بوش در آغاز این کنفرانس. اما کنفرانس صلح خاورمیانه که روز سه‌شنبه به میزبانی ایالات متحده در شهر آناپولیس آغاز شد، در حالی است که جمهوری اسلامی این کنفرانس را تحریم کرده، اما کشورهای همچون سوریه و عربستان در این کنفرانس شرکت کردند. هومن سیسان در گفتگو با دکتر شیرین هانتر، متخصص امور خاورمیانه، از وی درباره چشم‌انداز این کنفرانس پرسیده است. شیرین هانتر:
بایستی که ما ببینیم که آیا میشه که در طی این چند روزی که نمایندگان کشورهای مختلف عربی در آناپولیس هستند، موضع‌های دو طرف در بعضی مسائل اساسی به هم نزدیک بشه یا نه. البته انتظار این که این کنفرانس بتونه مسئله رو به کلی حل و فصل بکنه و یه موافقت جامعی در مورد فلسطین موفق بشه که برسه، این یه خود انتظار بیش از حده، ولی باعث دید که آیا موضع دو طرف در بعضی مسائل اساسی اینها به هم نزدیک میشه یا نه.
با توجه به این که گله هایی بود پیش از کنفرانس که فلسطینی ها و اسرائیلی ها به تعهداتشون پیش از کنفرانس مثل خلع سلاح شبه نظامی ها یا توقف شهرک سازی عمل نکردند، چطور میبینید کنفرانس؟
ولی مسئله این هستش که به طور کلی بعد از کنفرانس اسلو در و موافقتنامه اسلو که یک نوع پروسه‌ای رو برای ایجاد صلح قدم به قدم میشه گفت به وجود آورد، بعد از اینکه این پروسه در سال 1994 تقریبا میشه گفت قطع شد، به طور کلی اقداماتی صورت گرفته از هر دو طرف که شرایط رو تا حدودی سخت‌تر کرده. همین مسئله شهرک‌سازی رو شما بهش اشاره کردین، از طرف دیگه اختلافاتی که در بین فلسطینی‌ها پیش آمده و و و مسائل زیاد دیگه، خب این موضوع رو مشکل تر کرده. من منظور منم وقتی گفتم که باید دید آیا مواضع دو طرف به هم دیگه نزدیکتر میشه، بعضیش در این موارده، ولی خب مسائل اساسی در دیگه هم هست، مثلا حق بازگشت، مسئله حق بازگشت فلسطینی هایی که از فلسطین حالا یا رفتن یا رانده شدن، که این مسئله است که اسرائیل بهش قبولش نیست، و اینکه آیا فرض کنید عباس قادر خواهد بود یک موافقتنامه ای رو امضا بکنه که فرض کنید قسمت لاقل اگر نصف فلسطینی ها هم نباشه، یک اقلیت زیادی از فلسطینی ها با اون مخالفن. بنابراین مسئله این که نمایندگان هر دو طرف، هم ابو عباس هم خود آقای یهود اولمر هم الان در حال حاضر خیلی قوی نیست، خب اینا همش مشکلاتی رو ایجاد میکنه. ولی چیزی که میشه از این کنفرانس به صورت مثبت در بیاد، همونطور که عرض کردم، اینه که لااقل طرفین خودشون رو به ادامه مسیر صلح اعلام بکنن و دیگه نذارن که مسیر صلح قطع بشه.
امروز در خبرها بود که به رهبری حماس بر علیه این کنفرانس تظاهراتی صورت گرفته. از یک طرف سوریه و عربستان در این کنفرانس شرکت کردن، از طرف ایران این کنفرانس را محکوم کرده. فکر میکنید آیا کشوری مثل ایران و گروهی مثل حماس آیا تک میفتن در این راه؟ و
ببینید حماس با ایران حسابش جداست. حماس به هر صورت نماینده یک قسمتی از افکار فلسطینی هاست. البته خود حماس هم بعد از این که در انتخابات تا حدودی بالاخره برنده شد، ولی در چند ماه اخیر با اقداماتی که کرده باعث دلسردی یک عده زیادی از فلسطینی ها شده. علارغم این میشه گفتش که به هر حال یک، حتی اگر اقلیتی هم باشه، یک اقلیت قابل توجهی از فلسطینی ها از نظریه حماس حمایت میکنن. بنابراین حماس به هر حال یک نقشی داره، ولی کشورهای دیگه به طور کلی، حالا ایران باشه یا عربستان سعودی باشه غیره، به هر حال اینها نمیتونن از طرف فلسطینی ها با اسرائیل یا با هر کس دیگه به یک توافق برسن. مسئله فلسطین موقعی حل میشه که فلسطینی ها و اسرائیلی ها با هم دیگه، البته شرکت کشورهای عربی ممکنه کمک بکنه، ولی اگر فردا همه کشورهای عربی هم گفتن بله ما صلح میخواییم، ولی فلسطینی ها و اسرائیلی ها نتونستن به یک فرمولی برسن که به اصطلاح منافع لااقل هر دو طرف رو تامین بکنه، وقتی من کار به جایی نمیرسه. بنابراین کشورهای خارجی هم درگرگرگم، حالا ایران باشه یا کسی که باشه، اینا به اون قدر نمیتونن اثرگذار باشن. اگر دو طرف فلسطینی ها و اسرائیلی ها بتونن به توافق برسن، کشورهای دیگه هم مجبورن که توافق اونها رو قبول بکنن.
هومنه سیسان گفتگویی داشت با دکتر شیرین هانتر، متخصص امور خاورمیانه، در مورد چشمانداز کنفرانس صلح خاورمیانه. کنفرانس صلح خاورمیانه روز سه‌شنبه در حالی در آناپولیس گشایش یافت که از مدتی پیش دو تحلیل در پیرامون نتایج این کنفرانس ارائه شده است. اول اینکه چنین کنفرانسی به دلیل مسائل موجود جهانی محکوم به شکست است، و دوم اینکه با توجه به اراده آمریکا و رهبران اسرائیل و فلسطینی میتوان نسبت به ایجاد صلح خوشبین بود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا در این مورد میگوید:
اولا این نکته رو باید توجه داشت که زمانی که اصولا کنفرانس آناپولیس مطرح شد و رئیس جمهوری آمریکا وعده داد کنفرانسی در پایان سال میلادی در رابطه با مسئله فلسطین و خاورمیانه تشکیل خواهد شد، واکنش اولیه عرب‌ها و حتی فلسطینی‌ها واکنشی منفی بود، به این معنا که با توجه به اوضاعی که در داخل اراضی اشغال شده و منطقه خودمختار وجود داشت، درگیری بین فتح و حماس و همینطور مشکلاتی که کشورهای عربی داشتن، در اون شرایط واکنش ها منفی بود. ولی به مرور با توجه به تغییری که دولت آمریکا در صورت جلسه کنفرانس داد، در آغاز قرار بود که محور کنفرانس مسئله فلسطین و اسرائیل باشه و در حاشیه مسائل دیگری هم صحبت بشه، اما دولت عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین دولت‌های عربی که قبلاً پادشاهش در زمان ولایت عهدی در سال 2003 در کنفرانس سران عرب در بیروت طرح صلح عربی رو ارائه کرد که به موجب آن اسرائیلی‌ها اگر از اراضی اشغال شده به پشت مرزهای 6 ژوئن سال 67 عقب نشینی بکنن، تمام عرب‌ها اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسن و روابط دیپلماتیک برقرار می‌کنن، این طرح صلح منظور شد. یعنی با فشار سعودی‌ها طرح صلح منظور شد و از طرف دیگر سعودی و مصر و اردن که به هر حال بازیگران اصلی می‌شدن، تلاش کردند که مسئله منطقه اشغالی بلندی‌های جولان سوریه نیز در دستور کار بحث قرار بگیره. به این ترتیب ایالات متحده با تغییری که در جدول گفتگوها داد، زمینه را فراهم کرد برای مشارکت مؤثر و سازنده کشورهای عربی. به این ترتیب من بر این باورم که همین نوع مشارکت و هم گفتگوهایی که قبل از کنفرانس بین آقای اولمرت و آقای محمود عباس ابو مازن صورت گرفته، زمینه ساز شده تا کنفرانس برخلاف نظر بدبینانه جمهوری اسلامی و متحدانش در جهان عرب، کنفرانس زمینه مساعدی برای به نتیجه رسیدن داشته باشه. البته انتظار معجزه نمیتوان داشت، ولی تردیدی نیست که کنفرانس با نتایج مثبتی پایان خواهد یافت.
آقای نوریزاده، در روزهای اخیر تحلیل‌هایی بود مبنی بر اینکه کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس هدف پنهانی رو دنبال می‌کنه و اون در واقع ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای شه. آیا به عقیده شما گردانندگان این کنفرانس در پی چنین هدفی هستند یا خیر؟
طبیعتاً در کنفرانس علاوه بر مذاکرات مستقیمی که تمام شرکت کنندگان گرد هم می‌نشینند، مذاکرات پشت پرده‌ای نیز در جریان هست. مذاکراتی که خانم دکتر رایس با وزرای خارجه عرب داره، نشست‌های حاشیه‌ای، اینها همه مسائل عمده‌ای که در آن بحث میشه محدود فقط به روابط عرب‌ها و اسرائیلی‌ها نیست، بلکه موضوع عراق، موضوع لبنان که الان دغدغه خاطر بزرگ نه فقط ایالات متحده بلکه عربستان سعودی، مصر و شماری دیگری از کشورهای عربی است و کشورهای منطقه، و همینطور مسئله مداخلات ایران در کشورهای عربی، در عراق، در فلسطین، در لبنان و نیز پرونده اتمی ایران مورد بحث قرار میگیره. طبیعتاً اگر ایالات متحده موفق بشه اجماعی به وجود آورد که در واقع سیاست مشترکی در رابطه با ایران اتخاذ بشه، توفیق بزرگی برای دیپلماسی آمریکا خواهد بود. و این باز هم به نظر من برمیگردد به خود کنفرانس. اگر کنفرانس موفق باشه، اگر واقعاً ایالات متحده بتواند امتیازهای مهمی از اسرائیل بگیره و برای نمونه مثلا اگر آقای اولمرت اقرار بکنه به اینکه اسرائیل این آمادگی رو داره که از بلندی‌های جولان بیرون بره، خود این بین سوریه و جمهوری اسلامی شکاف خواهد انداخت و همین مسئله پیروزی بزرگی برای عرب‌های محافظه‌کار و برای دولت آمریکا خواهد بود. و همینطور در زمینه عراق برای نمونه، اگر امریکا بتواند از کشورهای مثل عربستان، اردن، مصر تأیید بگیره برای کیان سیاسی جدید عراق و اونها فعالانه قبول کنند در سرنوشت عراق مشارکت سازنده داشته باشند، اینها میتواند به اون اجماع برسه. یعنی در واقع اون اجماع، دستیابی به اون اجماع مقدماتی داره که از مسئله فلسطین شروع میشه به مسئله عراق و لبنان هم ختم میشود.
گفتگوی رادیو فردا با علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی رو شنیدید در مورد شکست و یا موفقیت کنفرانس صلح خاورمیانه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وکیل کانادایی خانواده زهرا کاظمی در واکنشی نسبت به خبر مربوط به ارجای پرونده قتل این خبرنگار کانادایی ایرانی میگوید پس از گذشت 4 سال از رسیدگی به این پرونده قتل، انتظار اجرای عدالت و مجازات عاملان اصلی این قتل بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد دیوان عالی کشور با رد صلاحیت از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مرگ زهرا کاظمی، این پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع کرده است. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که اخبار مربوط به تصمیم مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر تحقیقات جدید پیرامون قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین در تابستان سال 2003 میلادی در صدر اخبار رسانه‌های کانادا قرار گرفته است، اما وکیل کانادایی استفان هاشمی، تنها فرزند خانم کاظمی، بر این باور است پس از گذشت 4 سال از رسیدگی به این پرونده، انتظار اجرای عدالت و انصاف از سوی مقامات قضایی ایران بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی مقیم مونتریال، در حالی که با مجوز وزارت ارشاد در حال عکس برداری از نارامی های دانشجویی بود، در محوطه زندان اوین دستگیر شد. این عکاس خبری 54 ساله که در زندان اوین مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت، دچار مرگ مغزی شد و پس از گذشت 11 روز از زمان دستگیری در بیمارستان بقیت الله در تهران درگذشت. جان تری وکیل کانادایی استفان هاشمی در گفتگوی با رادیو فردا در واکنشی نسبت به دستور مقامات ایران مبنی بر تحقیق مجدد در پرونده قتل زهرا کاظمی در زندان اوین میگوید: ما نسبت به روند این پرونده بسیار بسیار بدبین هستیم و تجربه های پیشین ما با ساختار قضایی ایران نشان داده است که عدالت در این پرونده اجرا نشده و در آینده نیز امیدی به تابیده شدن نوری بر تاریکخانه‌ای که ساختار سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی را فرا گرفته وجود ندارد و عملکرد مقامات ایران طی 4 سال گذشته نشان داده است که اراده‌ای برای متهم شناختن عاملان اصلی این قتل و مجازات آنها وجود ندارد. استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی که بارها دولت لیبرال و محافظه‌کار کانادا را برای عدم پیگیری جدی پیرامون قتل مادرش در ایران و ارجای پرونده به دیوان بین‌المللی جنایی مورد انتقاد شدید قرار داده بود، پرونده شکایت مدنی در کبک علیه حکومت ایران و برخی دولت مردان مسئول در این پرونده تشکیل داد. جان تری میگوید تصور انگیزه سیاسی پشت تصمیم اخیر قوه قضایی ایران برای تحقیق جدید بسیار دشوار است، اما مواردی همچون شکایت مدنی علیه دولت مردان این کشور و نیز جدیت کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران میتواند انگیزه‌ای برای منحرف کردن اذهان عمومی جامعه بین الملل باشد. آقای تری به رادیو فردا میگوید هیچگونه امیدی به اجرای عدالت در ساختار سیاسی و قضایی ایران که هر دو به شدت بر اساس مصالح سیاسی خود و جانبدارانه عمل میکنند وجود ندارد. وکیل کانادایی خانواده زهرا کاظمی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید ساختار قضایی ایران حتی دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده را عادلانه و شفاف برگزار نکرده و مقامات دولت کانادا و سفیر اتاوا در تهران نیز اجازه حضور در جلسات اولیه دادگاه را نداشتند. جان تری تأکید می‌کند اگر پس از گذشت 4 سال از قتل این شهروند کانادایی ایرانی حداقل مقامات ایران انعطافی در رفتار خود داشتند و استفان پسر خانم کاظمی و وکلای او و یا حتی مقامات کانادا را در جریان جزئیات رسیدگی به این پرونده قرار می‌دادند، شاید امیدی به رسیدگی عادلانه به آن وجود داشت، اما مقامات قضایی تهران حتی کوچکترین تلاشی در این زمینه نکردند. آقای تری در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد واکنش احتمالی مقامات وزارت امور خارجه دولت فدرال پیرامون خبر تحقیقات جدید در این پرونده قتل گفت در صدد است تا در این مورد با مقامات اتاوا گفتگو کند، اما بعید به نظر می رسد که وزارت امور خارجه اطلاعات بیشتری از آنچه که در اختیار رسانه هاست داشته باشد، در حالی که دولت کانادا و فرزند این خبرنگار مقتول خواستار بازگرداندن پیکر خانم کاظمی به مونتریال و کالبد شکافی مستقل پیرامون علت قتل وی شده بودند، سرننهادن مقامات جمهوری اسلامی به این خواستها و نیز عدم مجازات عاملان اصلی شکنجه و در نهایت قتل زهرا کاظمی سبب شد اتاوا سفیر خود را از تهران فراخوانده و روابط سیاسی و اقتصادی دو دولت را به پایین ترین سطح ممکن نازل کند. مریم
اقبامی،
ترانت.
رد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی توسط دیوان عالی کشور ایران و انتقال آن به دادگاه دیگر در گزارشی از مریم اقبامی از تورنتو.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 9:23:32 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارشی از پاریس توجه فرمایید. سه روز پس از آغاز ناآرامی‌ها در چند شهر اطراف پاریس، مقامات فرانسه بیمزان دارند که دامنه آشوب‌ها شهرهای دیگر فرانسه را نیز در بر بگیرد. دولت فرانسه تصمیم گرفته است نیروهای انتظامی را در چند شهر حساس به منظور پیشگیری از بروز آشوب‌های تازه مستقر کند. نخستین آشوب‌ها یک شنبه شب به دنبال کشته شدن دو نوجوان سیاه‌پوست در تصادم با یک اتومبیل پلیس آغاز شد که همچنان ادامه دارد. میرعلی حسینی از پاریس.
هراس از بروز مجدد آشوب‌های فراگیر در شهرهای فرانسه مقامات این کشور را به حال آماده باش درآورده است. پس از آنکه دو نوجوان 15 و 16 ساله آفریقایی تبار در شهر مهاجرنشین دو ویلی لوبل در شمال پاریس سوار بر یک مینی موتور بدون کلاه حفاظتی در تصادم با یک اتومبیل پلیس کشته شدند، رفته رفته تنش در این شهر سایه انداخت و نخستین شعله های خشم جوانان اسیانگر زبانه کشید. دوشنبه شب عملیات تخریبی جوانان شهر دوویلیه‌لوبل به 5 شهر دیگر اطراف آن در شمال پاریس نیز سرایت کرد و در خود شهر بر شدت آن افزوده شد. جوانان خشمگین 10 اتومبیل، 1 کتابخانه، 2 ساختمان ادارات دولتی، 2 کودکستان و چند سوپرمارکت را به آتش کشیدند. در طول این آشوب‌ها در میان نیروهای انتظامی مسلح به گاز اشکاور و فلشبال، گلوله‌های کاوچویی 80 تن زخمی شدند که در میان آنها 4 تن در اثر تیراندازی با تفنگ شکاری از سوی آشوبگران جراحات عمیق برداشتند. در میان جوانان آشوبگر تنها 6 تن دستگیر شدند که بلافاصله پرونده‌ای برای محاکمه آنان گشوده شد. خشم جوانان اسیانگر از نتیجه تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی است که بر پایه نخستین مشاهدات و آزمایش مینی موتور و اتومبیل 2 مأمور پلیس رأی به مقصر بودن سرنشینان مینی موتور دادند. برخلاف آشوب‌های پاییز 2005، این بار مقامات فرانسه از دادن ارقام دقیق خسارات و زخمی‌ها به قصد آرام ساختن اوضاع خودداری می‌کنند. رسانه‌ها نیز به انتشار و پخش ارقام کلی بسنده می‌کنند. سه‌شنبه فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه که اقدام به تقویت نیروهای انتظامی حاضر در محل کرد، حمله به افراد پلیس را مورد انتقاد قرار داد و همچنین از آنان تجلیل کرد. کسانی که به سوی نیروهای پلیس تیراندازی می کنند جنایتکارند و به همین اتهام تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. نخست وزیر فرانسه همچنین اعلام داشت برای جلوگیری از سرایت این آشوبها به شهرهای دیگر از هیچ تلاشی نباید خودداری کرد. وزیر کشور فرانسه خانم میشل الیوماری نیز استفاده از تفنگ توسط آشوبگران را محکوم ساخت. در همین حال، در حالی که اهالی این شهرها از بروز این خشونت‌ها به هراس افتادند، پدر یکی از دو نوجوان متوفا خواهان تحقیقات وسیعی برای روشن شدن واقعیت در مورد چگونگی تصادمی شد که این دو نوجوان در آن کشته شدند. هنگامی که به او خبر حادثه را دادند به محل آمد و مشاهده کرد که پسرش بر روی یک ساک پلاستیکی بر زمین افتاده است. تنها چیزی که می‌خواهد واقعیت و عدالت است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری که در حال بازگشت از سفر 3 روزه خود به چین است، بامداد 4 شنبه یک جلسه اضطراری امنیت با حضور چند تن از وزیران تشکیل خواهد داد و سپس خانواده‌های دو نوجوان متوفا را در کاخ الیزه به حضور خواهد پذیرفت. نخستین واکنش کارشناسان مسائل اجتماعی حکایت از آن دارد که جوانان شهرهای مهاجرنشین از این حادثه به عنوان بهانه‌ای برای ابراز خشم خود از موقعیت نابسامان اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مهاجرنشین استفاده می‌کنند. احزاب چپ نیز دولت‌های راستگرای فرانسه را مسئول وخیم‌تر شدن موقعیت اقتصادی طبقات نامرفه جامعه در طول 6 سال گذشته می‌دانند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
آشوب‌های اخیر در حومه پاریس و درگیری دانشجویان با پلیس فرانسه در گزارشی از میرعلی حسینی از پاریس. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. پرزیدنت بوش پیش از ظهر امروز کنفرانس صلح خاورمیانه را که در محل آکادمی نیروی دریایی آمریکا در شهر آناپولیس تشکیل شده است گشود و از کشورهای عرب خواست از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مبارزه‌ای که برای کسب قدرت بین او و حرکت اسلامی افراطی حماس جریان دارد پشتیبانی کنند. هزاران نفر از طرفداران حماس روز سه‌شنبه در خیابان‌های غزه جمع شدند و به کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس اعتراض کردند. صدها دانشجوی مرد دانشگاه اسلامی به طرف شورای قانونگذاری فلسطینی به راه افتادند و از جمله شعار می‌دادند آنها هر امتیازی را که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در آناپولیس بدهد قبول نخواهند کرد. دولت اردن به جمهوری اسلامی ایران که به معترضین به کنفرانس صلح خاورمیانه اجازه داد در برابر سفارت آن کشور در تهران جمع شوند اعتراض کرده است. رئیس اداره اطلاعات وزارت امور خارجه اردن محمد ایرانی سفیر جمهوری اسلامی در عمان را فراخواند و گفت اردن چنین حادثه ای را که قابل جلوگیری بود کاملا رد می کند. جمهوری اسلامی ایران بحث در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات این هفته با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را رد کرده است. هدف از مذاکرات شکستن بن‌بست ناشی از برنامه اتمی ایران توصیف شده است. غلام حسین الهام سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در تهران تعلیق غنی‌سازی را گامی به عقب نامید و گفت چنین موضوعی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. و خبر آخران که دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران دستور داده است در مورد مرگ زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی تبار تحقیقات جدیدی انجام گیرد. مجله خبری شب